روز باشید و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه خشت و خیال، کاری از گروه جامعه شبکه فرهنگ که این برنامه رو به مدت 27 دقیقه تقدیم شما میکنیم. خشت و
به نام خدا، با سلام و احترام. شنونده خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. در خشت و خیال پیرامون مسائل معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی گفتگو می‌کنیم. من احسان مسعود، کارشناس برنامه، با افتخار میزبان جناب مهندس محمد محمدزاده هستم. سلام آقای مهندس، خیلی خوش آمدید.
منم سلام می‌کنم به شما و شنونده هاتون. خیلی متشکرم از دعوتتون.
شما دانش آموخته معماری هستید از دانشگاه علم و صنعت. نزدیک به 2 دهه کار حرفه‌ای کردید در ایران، چه در مهندسین مشاور و چه به صورت شخصی. از اون طرف همیشه در واقع در نقد و نظر معماری دستی داشتید به طور مستمر در طول این 2 دهه. در دانشگاه تدریس داشتید و پژوهشی رو داشتین روی 8 کشور در محدوده اسکاندیناوی. بعد از اون میدونم پژوهشی رو داشتید روی معماری اروپای شرقی و همینطور معماری آمریکای لاتین. مقدمه‌ای که گفتم در واقع از این لحاظ بود که شما صرفاً پژوهش نکردین. شما ضمن این که داشتید کار حرفه‌ای معماری می‌کردید، از اون طرف در دانشگاه بودید و دستی در نوشتن داشتید، این معماری این کشورها رو مرور کردید. این از این نظر در واقع برداشت‌های شما رو جذاب‌تر می‌کنه برای من مخاطب، بیشتر منو کنجکاو می‌کنه که یک آدمی که کار حرفه‌ای هم کرده موقعی که میاد کنجکاوی و کندوکاو می‌کنه در معماری مناطق دیگه‌ای از دنیا، چه چیزایی دستگیرش میشه. لطف می‌کنید اگر در واقع اون برداشت‌هاتون رو از این خانشتون با ما در میون بذارید.
بله حتما. این به صلاح مروری که من و همکارانم در طی از یک به فکر کنم 7-8 سال گذشته به طور مستمر داشتیم و بخشهای از اون به صلاح در نشریات روز به چاپ رسیده و بخشش هنوز چاپ نشده، در حقیقت از یک زاویه نگاه ناشی میشه و اون مربوط به این هست که در عصر جدید در دنیای امروز خیلی تاکید روی به اصطلاح هویت فردی هست. یعنی به اصطلاح معمار و معماران بر طبل این کوبیدند و میکوبند که ما محصولی رو عرضه بکنیم بر پایه تمایز نسبت به بحثایی مثل خلاقیت و اینا هم تو اینه که من یه چیزی رو ارائه بدم که با محصولی که اگرچه این بحث آزادی فردی و هویت فردی یه دستاورد بشریه که پای این مبارزه ها شده، نوشته ها نوشته شده، نمیدونم مبارزات و تحولات تاریخی، تاریخ هنری، عملی این رو به وجود آورده و یک دستاورده. ولی به هر حال به طور عمده در همون غرب که بانی و واضع این هست، این الگوی نظری و افراد بزرگی رو به عنوان فردگرایان عصر جدید در هنر، در ادبیات، در معماری ما میشناسیم که اینا منشأ تحولات جدی شدند. در این حال به نظر من این تجربه عملی و پیامدهای اون در نیمه دوم قرن بیستم و امروز که ما ایستادیم با یه نگاه تیزبینانه و انتقادی و موشکافانه میبره به سوال در مورد این که آیا همه چیز تکیه بر فرد خوبه؟
بله، در حالی که ما در گذشته معماریمون در واقع خیلی بحث تمایز و هویت فردی پررنگ نبوده. ما خیلی از بناهای خیلی ارزشمندی که از قرون گذشته داریم فکر میکنم اصلا مشخص نیست که معمارش کی هست، در حالی که در معماری غربی خیلی واضحه که آقا این مال قرن فلانه، مال برنینیه، اصلا به اسم معماراش در واقع شناخته میشه، یه بنایی شهره هست به واسطه این که میکلانج اون رو طراحی کرده. درسته ما تو معماری گذشتمون خیلی پررنگ نبوده این هویت فردی.
ببینید یقیناً حالا شاید هویت طبقه‌ای مطرح بوده به یه نوعی که شما، یا هویت‌های ایدئولوژیک مطرحه که نسبت به اون پیوستگی که در یه شهر یه بافت می‌بینید یه جاهای شاخص میشه، یه بناهای متمایز میشن. بنابراین در اون به اصطلاح پیوستگی گسست‌هایی هم هست که این گسست‌ها بر پایه نظام‌های قدرت، نظام‌های ایدئولوژیک و بالاخره یادمان‌سازی‌هایی که اونها میخوان بکنن یا حتی در فضاهای شهری گشایش‌های بزرگ. ولی به طور کلی جهان تاریخی، شهرهای تاریخی اصولاً بر مبنای پیوستگی هن.
بله.
و بر پایه اجماع و توافق هن بیشتر تا تمایز. معنیش این نیست که تمایز اصلاً وجود نداره، اما شهرهای مدرن بر پایه گسستگی انفراد بنا میشن. شما مثلا یه شهری مثل نیویورک، منهتن رو ببینید، زمین هایی که با یه شبکه شطرنجی گسسته شده، شبکه های ترافیکی و احجام گسسته از هم، اینو مثلا با بافت تاریخی اصفهان مثلا مقایسه بکنید.
شهرهای اروپایی چی؟ مثلا شهر لندن شهرسازیش بیشتر متعلق به کدومی که از این دوتا هویت میشه؟
ببینید بخشای تاریخی اصولاً من فکر میکنم که از یه نوع پیوستگی گرامرگونه برقرارن، اگرچه شما به طور مستقیم در کالبد هم همه جا نتونید این رو مثال بزنید، منتها یه چیزی همه اینها رو در بخش تاریخی لندن هم هست، در بخش تاریخی پاریس هم هست، اما شاید در فرهنگای شرقی، در شهرهای خاورمیانه و اینها که اینا به اصطلاح تمدن‌هایی بودن، شهرسازن، نمونه‌های بی‌نظیری رو ارائه دادن و اینها، اینو بهتر میشه مثال زد. اما بیایم به این برسیم که این آیا توجه به تاکید بیش از اندازه روی فرد در شهر امروز، شهری مثل تهران، توجه می‌فرمایید از هر چمنی گلی، هر ساختمونی با ساختمون کناریش متفاوت.
بله،
این به این راحتی نبوده شاید در دوره مثل صفویه، یا اصلا موضوع این دامن زدن به این تمایز و تفاوت ما رو به یه لحاف چلتیکتهی رسونده که البته وچی شاید مزیت باشه، اما در نوع تهرانش به نظر من یه جور آشفتگی و سرسامه، اصوات و اشکال متفاوتی که به شکل بدی ترکیب شدن.
شاید نوع خوبش، حالا که اومدیم در واقع روی مثال به جای خوبی در واقع هدایت شد. بس اگر موافق باشین فاصله میگیریم، برمیگردیم از همین نقطه گفتگو رو با شما ادامه میدیم. شنونده خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. گفتگو میکنم با جناب مهندس محمدزاده. گفتیم از تجربه شما و اینکه در کنار کار حرفه‌ایتون جستجویی رو داشتین در معماری اسکاندیناوی، اروپای شرقی و آمریکای لاتین. داشتید با ما در میون میگذاشتید دستاوردها و خانش خودتون رو بعد از این مطالعه، صحبت کردید از یک دوگانه‌ای، یک هویت فردی و یک هویت جمعی که به گذشته شهرها که نگاه میکنیم انگار یک پیوستگی و هویت جمعی برقرار هست و شهرهای مدرن از این سو انگار یک میل به تمایز و میل به یه نوع گسستگی در واقع داره اونها رو تعریف میکنه و تصویر میکنه. در پایان داشتید در واقع راجع به تهران میخواستید مثال بزنید، اگر موافق باشین قدری بیشتر ما رو در جریان آمریکای لاتین بگذارید و بعد دوباره برگردیم و مقایسه شما با شهر تهران رو بشنویم.
بله حتما، بحث از اون سه تجربه مطالعه به اصطلاح آمریکای لاتین، اروپای شرقی و به اصطلاح تجربه اسکاندیناوی شد، به طور مشخص در مورد معماری و شهر که اینها چطور تونستن از اون دوگانه به اصطلاح فردی و جمعی یه جامعه ای باشن که به تصمیماتی برسن، به اجماعی در مدل نگرششون به اداره جامعه، به فرهنگ، به برنامه‌های شهری، به سیاست‌های معماری و بعد تا عرصه تولید محصولات معماری و شهری و بین این دوگانه هویت فردی و گرایش به جمع، صرف نظر از خوانش‌های ایدئولوژیک، البته همواره در این دوگانه خوانش‌های ایدئولوژیک لیبرال یا آزادی خواهانه یا به اصطلاح سوشال و جامعه گرایانه هم مطرح هست، ولی ما معماریم، باید این رو ترجمه بکنیم
زبان
حرفه خودمون.
و اینکه چجوری پل زدن بین این دوتا هویت
و چطور پل زدن ببینید و چطور تصمیم گرفتن، اینو توی به اصطلاح پرانتز خدمتون عرض بکنم که به نظر من جوامع بی تصمیم اسیر یه آشفته بازاری میشن در کوران به اصطلاح این جریان بازار آزاد و آشفتگی تولید محصولات متفاوت و متمایز، ولی بعضی جوامع خویشتن‌دارن، تصمیم میگیرن رو مدل اقتصادیشون، رو مدل سیاسیشون، سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و معماریشون، بنابراین از یه الگوی کلی قابل اجماع در یه روند مردم سالارانه است که مردم هم تبعیت کنن در یک توافق کلی پایین به بالا، بالا به پایین رفت و برگشتی، جامعه قوام و یک مدلی پیدا کنه. این نکته‌ای که در جامعه ما وجود نداره، در اقتصاد، در سیاست، در سیاست‌گذاری معماری، در ارائه برنامه مسکن، حتی طراحای ما. بنابراین شما کلمه شاید در شأن یه رسانه در این حد نیست، جامعه میشین، طراحای میشین باری برجهت، مجبور میشین تبعیت کنید از جریان تولید فرم‌ها و تصاویر در اون بازار آزاد آشفته. اما جریان
توافق ممار... جمعی که گفتین خیلی واژه ویژه‌ایه، دقیقاً همون چیزیه که ما نداریم. یعنی دقیقاً چون یه توافق جمعی نداریم و این که توافق جمعی یعنی این که یه بخش بزرگی در واقع یک هدف مشخص داشته باشن و جهت پیکان حرکتشون به همون سمت باشه و برای همون بجنگن، و همین فقدان این تصمیم جمعی باعث میشه که ما توی یک حرکت سینوسی هستیم. یعنی انگار هی به یه ور بام نزدیک میشیم، بعد از یه دوره‌ای به اون طرف نزدیک میشیم، یعنی و در واقع
سردرگمی، سردرگمی و باری به هر جهتی رخ میده، آزمون و خطا، در جا زدن، گاهی به عقب رفتن، در صورتی که اینطوری هم نیست که شما، من در بعضی افراد صاحب نظر مثلا میشنوم که از دوره انتقال یاد میکنن یا دوره گذار. دوره گذار 50 سال 100 سال نیستش که، 14 دهه نیستش که. در زمان اسکندر مقدونی کل کارهایی که اسکندر کرد و امپراتوری و نه که اختلاط فرهنگی و حالا خوب و بدش کنار هم، ما ارزشی که بحث نمی کنیم، در 13 سال اتفاق افتاد. ما در عصر ارتباطات و جریان آزاد رسانه ها و این وضعیت امروز ما 45 ما بی تصمیمیم آقای مسعود. اینو در یه جلسه دیگه‌ای حتما امیدوارم بتونیم باز کنیم، چون از بحث امروزمون حتی میتونه مهمتر باشه. اما جامعه اسکاندیناوی جامعه‌ای که تصمیم گرفته، یه نظام به اصطلاح دموکراتیک مردم سالارانه سوسیال لیبرال داره. خب این در برنامه مسکنش هم بازتاب پیدا میکنه، نه که در یه روند مردم سالارانه این اتفاق افتاده، جامعه هم تبعیت میکنه،
بله،
تمرد نمیکنه، طراحا در همسو میشن با این. مثالش رو من ارجاع میدم به شماره های از مجله معمار که دوستان در مورد معماری اسکاندیناوی و شهرهای اسکاندیناوی ما نوشتیم. ببینید، معماری اسکاندیناوی بر پایه این الگوی اینه که چطور یه جور همجوشی بین فردگرایی و جامعه گرایی ایجاد بکنه، یعنی یه پلی زده، یه راه حل میانه‌ای رو بین یه دوگانه‌ای داده که در الگوهای فرهنگی، در الگوهای اقتصادیش هم همون جاریه. معمارا هم ابتکار فردیشون رو به بالاترین درجه، میدونید شما از دوره مدرن تا به امروز بزرگترین مهمترین معمارای مطرح در سطح جهانی معمارای اسکاندیناوی هن. در جلسه قبلی که با هم صحبت کردیم از ژاپن، در تلفیق گذشته و آینده صحبت کردیم. اینجا در دوگانه فردی و جمعی مثال بی نظیرش در واقع معماری اسکاندیناویه در طراحی.
خیلی عجیب آخه. ما مثلا حالا اسکاندیناوی رو که مثال میزنین، ما توی دانمارک یه جامعه‌ای که انگار قراره یه برابری حاکم باشه، کمترین فاصله طبقاتی رو داریم، انگار قراره که یک هویت جمعی و یک پیوستگی اونجا برقرار باشه. اونجا دقیقا میایم بیارک انگلز رو میبینیم که اتفاقا میشه یک ستاره معماری، یک کسی که اتفاقا ساختار شکنی های میکنه. این چجوری توی اون جامعه حل میشه؟
50-60 سال قبلترش اون معمار بزرگ و بی‌نظیر آلوارالتو،
بله آلوارالتو، میبینیم یعنی اصلا خیلی عجیبه.
یه جامعه کوچیک محلی با 100 سال تاریخ، مثلا ترجمه فرمای دانمارک، نروژ، سوئد، در معماری. ببینید، در جلسه قبل گفتم هر جامعه‌ای که با مزیت خودش، با فکر خودش، با راه حل خودش پیش بره، مولد باشه، هوشمند باشه، دنیا جذبش میکنه، دنیا بهش نگاه میکنه، دنیا ازش تعیین میکنه بهره‌مند بشه، دنیا کمک میکنه به رشد و ارتقایش، اگر البته تصمیم اون جامعه این باشه که با دنیا مرتبط باشه. اگه ارتباط با دنیا اصولا مزیت باشه، مسئله نکوهیدهی نباشه، اون تفکیکای شرق و غرب که تفکیکای درستی به نظر من نیست و خانشای ساده انگارانه هست، جامعه اسکاندیناوی مزیت‌های محلیشو هم برای حل مشکلات روزش، هم اون فهم و درکی رو که از به صلاح طبیعت داره، هم مشکلاتی رو که در جامعه اسکاندیناوی هست در برنامه مسکن، تمام اینها رو تبدیل میکنه، هوشمندانه تبدیل به ارائه راه حل میکنه. این راه حل منظور اینه که خلاقیت، ابتکار، رشد فردی در خدمت
اون
یک
هدف
نوع جمع‌گراییه، یک نوع ایجاد پیوستگیه. این فقط در فرم، در فضا، در کالبد نیست، در برنامه‌های اقتصادی مربوط به مسکن هست، فقط در این که مثلا شما در دل یه معماری یه فضای عمومی در نظر بگیرید، این دوتا رو انتگره کنید، متداخل کنید نیست، یا روی یه بام مثلا حرکت کنید که بخشی از بام بنای بخشی از فضای عمومی باشه. اینا مستقای تحت لفظی و ظاهری و شکلی و فضاییشه، بخش دیگه ایش اقتصاده.
یعنی شما در یک لایه عمیق‌تری، در یک برنامه کلان‌تری در واقع این تصمیم جمعی رخ میده.
دقیقاً. و موضوع کاملاً اینه که مثال بهتر بزنم از معماری، بیایم در طراحی، در عرض طراحی محصول، اشیا، تولیدات، مبلمان و لوازم خانگی، چند شرکت بزرگ و تولیدی پوشاک، چند شرکت، یه جامعه‌ای که در حقیقت برای عامه طراحی میکنه، برای جمع طراحی میکنه، منتها نخبه ترین طراحا رو به کار میگیره، اما قیمت تموم شده رو انقدر میاره پایین که هم این رو به عنوان یک محصول ویژه برای عموم عرضه میکنه، در این حال این مزیت محلیش، این نگاه جمعگرا و تلفیقش با اون طراحی فردگرا و ویژه و اون هوشمندی و نگاه فردگرایانه کل بازار جهانی رو اشغال میکنه.
برای طراحی محصول احتمالاً مد نظرتون ایکیاست.
من اسم نبردم، فکر کردم یه رسانه شاید، ولی شما اسم آوردید. بله، یا در صنعت پوشاک هم در حقیقت یکی از این تولید کننده های پوشاک مهمترین و بزرگترین طراح‌ها رو، ولی تولیدات ارزان با طراحی‌های ویژه برای اینکه از طراحی بافت و متوسط جامعه از این موهبت برخوردار بشه، در این حال این میره در بازار آزاد جهانی سر رقابت سرمایه‌داری. بنابراین شما میتونین در رقابت بازار آزاد با مراجعه به هوشمندی و ابتکار و خلاقیت فرعی هدف اجتماعی و جمعی رو هم دنبال بکنید.
خب جناب مهندس، با توجه به محدودیت زمانی که داریم، در چند جمله تجربه آمریکای لاتین و اروپای شرقی رو هم مثال میزنیم؟
بله، بعد از تجربه اسکاندیناوی و مثالایی که برای شما زدم در تلفیق این دوگانه و مزیت‌های فردی و جمعی، پل زدن، همسو کردن، برنامه ریزی بر اساس اینها و طراحی که متوجه هر دو اینها هست، در تجربه آمریکای لاتین، خب شما میدونید شکاف‌های طبقاتی امروز در جامعه ما خیلی بارز شده.
بله،
متاسفانه ما نمیتونیم به عنوان طراح فقط به معماری چند منطقه لوکس توجه بکنیم و ما باید به عنوان یه طراح، به عنوان یه سیاستگزار معماری، به عنوان یه سیاستگزار مسکن به این شکاف‌های طبقاتی توجه داشته باشیم. منظورم یه نگاه متحجر و غیر مولد نسبت به این نیست، یا فرار کردن و پناه آوردن به جامعه و جامعه گرایی از فرط کم کفایتی های مولد در تولید محصولات، مثلا فرض بفرمایید که روز. نه، بحثم مثال آمریکای لاتین اینه، شما میدونید امروز در بازار جهانی بزرگترین، اولا جوایز جهانی معمارای آمریکای لاتین بردن،
چیلی همیشه
چیلی،
در واقع معمارانی
کولومبیا،
ازش جایزه میگیرن، اوروگوئه،
معمارای مثل آلوارالتو رو گفتیم در اوروگوئه، الادیو دیسته، امروز معمارانی هستن منطقه آمریکای لاتین، یه فرهنگ معماری داره، یه طبیعت ویژه داره و یه محدودیت‌ها و شکاف‌های اجتماعی. مزیتش برای حضور در بازار جهانی آزاد معماری و رقابت در فرهنگ آزاد برخورد افکار و تمدن‌های امروز، مزیت‌های فرهنگیشه و ارائه راه حل برای شکاف‌های اجتماعیش. تمام شهردارا برنامه‌هایی که برای اینکه بتونن شهردار بشن ارائه میدن اینه که چطور بین حاشیه‌ها و مرکز پل بزنن، شکاف طبقاتی رو کاهش بدن.
چطور تمرکزشون باعث شده که توی هاروارد و ام‌آی‌تی کرسی معماری دارن؟
بله، چرا هاروارد وقتی یک کسی در ارتباط با یه موضوع اجتماعی راه حل معمارانه میده، برنامه میده، مولد این بهش نگاه میکنن، میگن آقا بیا بگو چی کار داری میکنی، ما یاد بگیریم از تو، بیا به دنیا معرفیت کنیم. ما نمیتونیم، ما برنامه نداریم، ما هوشمندی برای پرداخت به این شکاف‌های اجتماعی نداریم. بنابراین اینا الگوها و درساییه که تمام بحث‌های عیانی سازی و برازیلیا در برازیل و تمام اینا موضوعاتیه که معماری چطور وجوه اجتماعی و معماری فقر، نه به صورت فقر فروشی، نه به صورت سیاه نمایی، به عنوان یک راه حل هوشمندانه که شما میتونی در عرصه جهانی و برای حل مشکلاتت ارائه بکنی، این رو داشته باشی. فکر میکنم تجربه اروپای شرقی رو ناچاریم بذاریم برای یک برنامه دیگه، ولی موضوع اروپای شرقی صرفا این هست که چطور جوامعی که در کوران تجزیه بودن، در گرفتاری‌های اجتماعی و سیاسی بودن، چطور در حقیقت اون شرایط ناپایدار، مدام ناامن، مدام روی آب، در یه نظام به اصطلاح سوسیالیستی رو وقتی که شروع کردن اون ناامنی رو تبدیل کردن به یه جریان مولد، با توجه به اینکه هنرمندا، معمارا، افراد هوشمندی تو اون جامعه بودن، وقتی جامعه شروع کرد به باز شدن، اینا تولیدات و محصولاتشون رو در یک زمان کوتاهی خیلی چابک تونستن در ارائه راه‌حلی برای حل مشکل جامعه خودشون و ارائه اون به بازار جهانی در واقع عرضه بکنن و افراد صاحب نامی از کشورهای کوچیکی مثل استروونی و کشورهای 1-2 میلیون جمعیتی تونستن امروز در بازار رقابت جهانی و حل مشکلات محلیشون موفق باشن. خیلی متشکرم.
خیلی متشکر از شما. شنوندگان محترم، امیدوارم که از گفتگوی ما لذت برده باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خاویار بادمجون، چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی،
این همون طعمی که میخواستی.
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری.
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا. ایلیکا، هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعده ها. ایلیکا،
ایلیکا، تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیوی فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم.